أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله تخصیص عام به مفهوم بود که مرحوم آخون قدس سره منکر تخصیص عام به مفهوم شد، مگر جایی که فرض بشه اتفاقا ظهور خاص اقوا باشه، بلا فرق بین موردی که مفهوم متصل به عام باشه در جمله غیر مستقله یا جمله مستقلی که صالح برای قرینیت قرار بگیره یا اینکه متصل به عام نباشه. مرحوم آخون قدس سره ابتداءً اشاره کرد به اون چه در کلمات دیگران گفته شده از عدم مفهوم علل اطلاق و که انه به نکته این که دلالت مفهوم در مقابل منطوق تبعی است و اون چه میتواند منطوق رو مختل بکنه و درش نفوذ بکنه منطوقی دیگره، اما مفهوم که دلالتش مبنی بر نوعی تبعیت صالح برای عمل در عام به تخصیص نیست. که جوابش گذشت بعد از آنی که ملاک دلالت یا وضع یا مقدمات حکمت دیگه فرقی بین دلالت تبعی و غیر تبعی جا نداره. و یا در مقابل مرحوم آخوند لزوم اعمال تخصیص و مخصصیت عام رو فرمود، در هر دو طرف گفته شده. طرف دومش اینه که حتما باید مفهوم مخصص عام باشه. عرض شد شاید به نکته اینه که اگر نخواهیم عام رو به خاص تخصیص بزنیم لازمش تصرف در منطوقی است که مستتبع مفهومه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، اونی که نقطه درگیری با عام داره خود مفهومه و شما رفع یده از مفهوم بدون رفع یده از منطوق نمیتوانید بکنید. ولذا اگر شما خاص مفهوم خاص رو مخصص عام قرار ندید، یعنی الغا میکنید، الغایش به تبع الغای منطوقی است که مستتبع مفهومه. اون منطوق به اعتبار اشتمالش بر یک خصوصیتی مستتبع مفهومه، ولذا شما نمیتوانید از مفهوم مستقیما رفع ید کنید. رفع ید از مفهوم به تبع رفع ید از خصوصیت مأخوذه است که مستتبع مفهومه. و فرض اینه که منطوق درگیری نداره. اگر بخواید رفع اعمال مفهوم نکنید، به اینه که علاوه بر مفهوم باید از اون منطوق و خصوصیت منطوقی که مستتبع مفهوم رفعیت کنید و این اعمال الغا در غیر مورد تعارضه. ولذا پس بنابراین باید حفاظاً بر منطوقی که مستبطن مفهومه ناچارید به تبع اون اعمال مفهوم و تخصیص عموم عام به واسطه مفهوم رو بکنید، چون مفهوم از لوازم منطوقه. نمیتونید بگید خب ما در مفهوم تصرف نمی کنیم اما رفع یده از مفهوم هم می کنیم. اگر رفع یده از مفهوم میخواید بکنید، ملازمه با رفع یده از منطوقه. و اگر بخواید که رفع یده از منطوق نکنید و تحفظ بر منطوق داشته باشید، ناچارید مفهوم رو هم ملتزم باشید، چون مفهوم از لوازم منطوقه. با بود منطوق و عدم لغویت منطوق الغاء مفهوم غیر معقوله. این مدعی این طرف بود و جوابش هم گذشت که درسته ما از منطوق رفع ید میکنیم، اما رفع یدمون از منطوق از باب اینه که معارضه با مفهوم از ناحیه عام، عام معارضه با مفهومه، این معارضه سرایت میکنه به منشأش. و این گونه نیست که اون منطوقی که مستلزم مفهومه اجنبی از اون مفهوم باشه که بگید لا تزر و وازرتون وزر اخرى. چون مفهوم از لوازم اون منطوقه، تعارض بین عام و مفهوم عبارتون اخراش تعارض بین عام و اون منطوقی است که مستلزم مفهومه. ولذا نتیجه این میشه که اگر نباشه موجب دیگری برای تقدم، صرف این که نباید در گود معارضه امر اجنبی از معارضه رو داخل کرد، موجب سلامت مفهوم و تقدم مفهوم نخواهد شد. اینا رو مرحوم آخوند قدس سره پشت سر گذاشته، بعد از این وارد تحقیق مسئله شده. تقریر کلام ایشان فی الجمله گذشت. ایشان مدعی بود که دو صورت و دو فرض از فروض مسئله رو متعرض شد، فرض سومی برای مسئله مسکوت در کلام مرحوم آخونده، ولو در کلمات بعضی از محشین و معلقین و مقررین اون فرض سوم هم مورد تعرضه. دو فرضی رو که مرحوم آخون متعرض شده، جایی که دلالات عام و مفهوم یا هر دو به وضع یا هر دو به مقدمات حکمت و اطلاق. یعنی تارتن این که دلالت عموم عام بر اساس مقدمات حکمت نه بر اساس وضع. حالا مثال هم دیروز براش زدیم، گفتیم یا از بابی که اصلا مفروض اینه که اطلاق و عموم و شمولیست که مبنی بر اطلاق، یا اگرم مبنی بر استفاده از ادات موضوع مثل کله، به لحاظ مدخولش که مبتنی بر جریان مقدمات حکمته و نتیجه تابع خصه مقدماته، بالاخره عموم عام منوط به مقدمات حکمت. کما این که مفهومی که میخواد مخصص این عام باشه، اونم مبتنی بر مقدمات حکمت. این فرض اول. و اخرى این که هر دو دلالتشون مبنی بر وضع و لغت. مفهوم مفهوم شرطه، عمومم جمع محلاس، کله و ماشاکت. این دو فرض و دو صورت. صورت سوم اینه که دلالت احد هما بالوضع و الاخر به مقدمات حکمه باشه. حالا چه عموم بالوضع باشه مفهوم به مقدمات حکمت یا بالعکس. ولذا در کلام مرحوم حاضی یا قدس سر رو فرموده اصلا فروض چهار تاست: فرض این که احد و هما به اطلاق و دیگری به مقدمه و خودش دو صورته. آخه مبنای مرحوم آخون نیست، خیلی هم اختلافی هست. این که به اصطلاح تقدم وضع بر اطلاق مبنای مرحوم آخون نیست، ولی دا خواست نهایت توجیهی که میشه کرد اینه که مرحوم آخون نخواسته اینجا دعوا را بندازه. یه جای دیگه حرفامو زدم از حکم این دو صورتی که بیان میکنه. حرف جای دیگهش که اینه که تقدمی برای دال وضعی بر دال اطلاقی نیست، میگه دیگه حکم اونم روشن شد. حالا نسبت به اون دو صورتی که در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده، صریحاً هم آمده، دلالت عام و مفهوم چه به وضع یک صورت چه به اطلاق هر دو صورت دیگر، مرحوم آخون فرموده در این صور تارتن اونی که مفهومی که مستدعی تخصیصه مثلا از قبیل جمله مستقل محسوب نمیشه و عام و مفهومی که در اون کلام هست از قبیل کلام واحد محسوب میشه، یا این که از قبیل کلامه اینی که یصلح هر یک بر قنینیت بر دیگری، این حالت اولاست. حالت دیگر اینه که مفهوم و عموم در دو جمله مستقلهی که لا یصلح احداهما قرینتن علی الاخرا به لحاظ ظهور خللی ایجاد نمیکنه و ظهور مستقر برای هر دو قویه، الا انه میتونه خاص از قبیل قرینه بر مراد جدی و تعیین مراد جدی باشه بدون اینکه مراد استعمالی رو تغییر بده. اما نسبت به فرض اول که مفهوم عام حالا یا کلام واحد باشه یا کلام متعددی که اون متعدد صالح برای قرینیت، فرموده در این صورت حکم به اجمال میشه. مثالی که به نظر میاد مثلا میگه لا یجب اکرام الفاسق ولا اکرام العالم مجاهره بالفسق. من چون سخت بود یه مقداری ببینم اون مواردی که از نصوص و ادله میتونه مثال بر مقام باشه، این مثال فرضی رو دارم عرض میکنم، شما بر اساسش قیاس کنید، این قیاس محذوری نداره. یعنی در ادله اگر برخورد بکنید به مشابهاتش درسته اعمال قیاس اینجا. خب این از قبیل کلام واحده نه کلمات متعدد. لا یجب اکرام الفاسق ولا اکرام یا ولل عالم المجاهر بالفسق. خب این ولل عالم المجاهر بالفسق جمله مستقله که نیست، این از قبیل توابع کلام اول محسوب میشه. دیگه انقدر من لختش کردم این دومی و حتی ولا یجبم نگفتم، ولا حتی اکرامش هم تکرار نکردم، ولل عالم المجاهر بالفسق که دیگه خیلی ناقص ناقص بشه که کلام کلام واحدیه دیگه، از قبیل ملحقات اون قبل مثل ادات استثناء و امثال اینا محسوب بشه یا مثل قید و وصف محسوب بشه. خب اینجا امر دائره بینه. این مثال جایی که کلام واحد، کلام متعدد، همین مثال رو دومیشو کاملش کنید. لا یجب اکرام العال، لا یجب اکرام الفاسق و لا یجب اکرام العالم المجاهر بالفسق. خب لا یجب اکرام العالم المجاهر بالفسق یه جمله مستقله کاملی که فقط چیزی که هست عطف بر جمله قبل به واو شده، جمع بینهما فی مجلس واحد و لیس کلاما واحدا، بلکه دو کلام دو جمله، یصح السکوت علی کل منهما. خب این جمله دوم که میگه ولا یجب اکرام العالم المجاهر بالفسق، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که یجب اکرام العالم غیر المجاهر، چون لا یجب اکرام العالم مقید شد عالم به مجاهر به فسق، عالم مجاهر به فسق لا یجب اکرامو. مفهومش ولو از باب دفع لغویت اخذ قید اینه که یجب اکرام العالم غیر المجاهر، نسبتش با لا یجب و اکرام الفاسق چیه؟ عموم و خصوص مطلق دیگه. لا یجب و اکرام الفاسق عالما او غیر عالم، یجب و اکرام العالم غیر المجاهر بالفسق، یا لا لا هل العالم غیر الفاسق، غیر المجاهر، العالم غیر الفاسق. لا یجب اکرام الفاسق ولا یجب اکرام العالم العالم الفاسق، لا یجب اکرام الفاسق ولا یجب اکرام العالم الفاسق. درست میگه ایشون، اگر مجاهره به فسق باشه بین مجاهره به فسق و اون نسبت اون خصوص منوج میشه. لا یجب اکرام الفاسق و لا یجب اکرام العالم الفاسق. خب این دومی و لا یجب اکرام العالم الفاسق مفهومش اینه که یجب اکرام العالم العادل، عالم عادل نسبتش به جمله لا یجب اکرام الفاسق عموم و خصوصه مطلقه دیگه. مفهوم بله لحظه، من میخواستم یجب و اکرام العالم الفاسق مفهومش باشه. بله نه، اون اگر باشه مفهوم وجوب اکرام عالم فاسق علل اطلاق ازش استفاده نمیشه. نه من یه غفلت من این بود که من مجاهر بالفسق و با فاسق معادل فرض کرده بودم، ولی زن مفهوم قضیه این بود که یجب و اکرام العالمی که بله که میخواستم یجب و اکرام العالم الفاسق غیر مجاهر، یجب و اکرام عالم فاسق غیر مجاهر، نسبت بین عالم فاسق غیر مجاهر و لا تکره بالفاسق اون و خصوص مطلقه. من منظورم از مفهوم این بود، حالا نمیدونم از اون جمله این در میاد. ولا یجب اکرام العالم المجاهر بالفسق مفهومش اینه که یجب اکرام العالم الفاسق، یجب اکرام العالم الفاسق غیر المجاهر. اگر این باشه اون وقت نتیجه این میشه که این مفهوم اخسته. من تصورم اینجوری بود. منتها بله نه 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 غیر مجاهر که معلوم آدم عادل، نه منظور اینه که این کلام که داره میگه عالم مجاهر فاسق، خب معلومه که دیگه عادل که یعنی ناظر به اینه که عالم فاسق غیر مجاهر یکرم، اونی که لا یکرم عالم فاسق مجاهر. ولذا یه قید اضافه کنید به همین مثال، ولا یجب اکرام العالم الفاسق غیر المجاهر. مفهومش این میشه که یجب اکرام العالم الفاسق غیر المجاهر، لا یجب اکرام العالم الفاسق المجاهر. اون وقت نتیجه اینه که مفهومش اینه که یجب اکرام العالم الفاسق غیر المجاهر. حالا مثال درست شد. من مجاهر رو از قبیل ملازمه با فسق فرض کرده بودم که در نهایه مفهوم، حالا برای این که نسبت عموم وجهی هم درست نشه مثالو این تغییر رو درش ایجاد کردیم، لا یجب اکرام الفاسق ولا یجب اکرام العالم الفاسق المجاهر. این مجاهر قید فاسق. خب مفهومش اینه که یجب اکرام العالم الفاسق که یتخلف فیه قید الاجهار که غیر المجاهر، و حالی که العالم الفاسق غیر المجاهر هم فاسقون قسم من الفساق. خب این در مورد و کل کلام در اون مثال قبلم همین تغییر رو دیگه شما ایجاد کنید دیگه، گفتیم لا یجب اکرام الفاسق ولل عالم الفاسق المجاهر، که جمله تامی نباشه، اونم همین قیدی که در ناحیه جمله مستقل فرض کردیم اونجا هم فرض کنید. این که جمله جمله مستقل باشه یا جمله غیر مستقل، در نتیجه‌ای که مرحوم آخون میخواد از این که کلام ظهوری برای شکل میگیره تفاوتی نمیکنه. بعد از آنی که جمله مستقل ما یصلح للقرینیه و حافه و صلاحیت برای تصرف در ظهور دیگر جمله هم داره. خب آیا حکم به عموم بکنیم بگیم لا تکرم الفاسق حتی اذا کان عالما، یا اینکه نه الا اذا کان عالما مبنی بر اینه که آیا مفهوم یصلح مخصصا او لا، مفهوم جمله ولا یجب اکرام العالم الفاسق المجاهر صالح برای مخصصیت اون عامه، لا یجب اکرام الفاسق هست کمال الله المعروف، حداقل در کلمات متأخرین از آخوند حداقل صرح به مرحوم آقای خویی قدس سره، یا این که نه یکون الکلام مجملن. چرا؟ اذ یدور الامر بین امرین، یا رفع ید از عموم به تخصیص یا رفع ید از مفهوم به تحفظ بر عموم. و فرض اینه چه دلالت بر عموم چه دلالت بر مفهوم، یا هر دو به وضعه یا هر دو به مقدمات حکمت، هیچ کدوم ترجیحی نداره، مخصوصا اگر دلالت هر دو به اطلاق و مقدمات حکمت باشه. چه معینی حرف مرحوم آخون اینه، چه معینی بر این دارید که خاص مقدمه بر اون باشه بر اون عام باشه، به این معنا که خاص رو سر عام بزنه و عام متخصص بزنه. کدوم آیه نازل شده که اذا کانت النسبت بین المتعارضین العموم والخصوص المطلق قدم الخاص، کدوم آیه که به اطلاقش بخواید تمسک کنید؟ حالا عرض میکنم مرحوم آخون که انهون ناظر به اینه که خلاصه ما اطلاقی نداریم که هر خاصی باید بر عام مقدم باشه، هر اخص مطلقی بر عام مقدم باشه. اصرارم داره مرحوم آخوند بر این جهت، تا جایی که نه فقط در کلام واحد و ما به حکم الکلام الواحد این حرف زده، حتی فی کلامین مستقلین عامون و خاص مفهومی، یه روز یه چیزو گفته، یه روز اون ذات مفهوم رو گفته که دیگه ظهورم شکل میگیره. حالا در این مورد قبل فرض اول مرحوم آخوند ظهور دیگه شکل نمیگیره، حالا شکل نمیگیره یا از باب قصور مقدمات اطلاق حتی در عموم، یا از باب ما یصلح للقرینیه و از باب مزاحمت اون کلام دوم برای ایجاد اجمال. دو فرض مرحوم آخوند در نظر گرفته، اگر مبنا و مفروض مسئله جایی باشه که مقدمات حکمت شکل دهنده است، اطلاق و مفهوم رو هر دو رو، اصلا مقدمات حکمت قصور در مقتضی عموم در این فرض در موردش هست، چون از مقدمات حکمت اینه که مقیدی برای اون اطلاق فرض نشه و شما نمیتونید با وجود کلام مشتمل با بر ما یصلح للمقیدیه این مقدمه رو احراز کنید، اصلا از اول برتون عمومی شکل نمیگیره، اصلا مقدمات حکمت در عموم جاری نمیشه که نتیجهش این باشه که اون مفهوم بخواد اونو تقیید کنه. ویق فمرکیه، از اول عمومتون ظهورش مختله، قصور مقتضی، به خلاف اونجایی که مبنا وضع باشه، مفروض مسئله وضع باشه که مقتضی ظهور وضعی بر اساس وضع هست، اما اون مزاحم ما یصلح للقرینیه اون میخواد ایجاد مانع بکنه در شکلگیری ظهور بعد تمامیت المقتضی. فرق بین این دو اینه که در موردی که مفروض مبنی بر مقدمات حکمت باشه اصلا مقتضی عموم نیست، اما در موردی که مفروض مبنی بر وضع باشه مقتضی دلالت وضعیه هست، اما ما یصلح للقرینیه و المزاحمه مانع از فعلیت ظهور میشه. و علی ای تقدیرن مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد ظهوری شکل نمیگیره، اخص اون مفهوم ولی ظهور شکل نمیگیره. اونجایی هم که ظهور شکل بگیره که فرض بعدیه، فرض بعدی جاییه که در دو کلامی که لا یصلح احدهما قرینتن على التصرف فی الاخر، گفته اونجا ظهور شکل میگیره ولیکن به حکم الاجمال، اجمال حقیقی شکل نمیگیره اما در حکم اجماله به سبب تعارض، تعارض اصالت العموم با مفهوم و باز موجبی برای تقدم مفهوم با اینکه اخص بر اون عام نیست. خیلی با کلام شیخ متفاوته. حالا بعد انشاءالله لابد نمیدونم مراجعه کردید یا نه کلام شیخو، شیخ به قدری مفهوم رو که اخص فرض شد اینجا مقدم میدونه و مهم میدونه که میگه حتی نسبت هم کار نداشته باشید، ولو نسبت عموم و خصوص من وجه هم بود مفهوم رو مقدم کنید بر اون عام منطقی که فرض کردید. ولی مرحوم آخوند حرفش اینه. حالا نکته کلام مرحوم آخوند قدس سره چیه؟ مرحوم آخوند فقط حرف زده و من به نظرم سکوت کرده از اون بیان نکته اصلیش، گفته مفهوم خاص تخصیص نمیزنه. اما چرا تخصیص نمیزنه؟ ادعاش اینه که آیه نازل نشده که هر خاصی عامو تخصیص بزنه، اما نکتهشو نگفت. چرا اینجا اون حرف آقای سعدی مقداری گل میکنه. اوغلا اون عمل کردشون مبنیه بر این نکته ای. آخه چه فرق میکنه اگر خاص منطوقی مخصص عامه، حالا خاص مفهومی هم که دلالتش مفروضه چرا مخصص نباشه؟ گمان من اینه، حدس من اینه که مرحوم آخون قدس سره ناظر به این جهته که دلالت مفهومی از باب استلزامه. بله مبنیه بر دلالت لفظه، اما این از باب استلزامه. دلالت منطوقی از قبیل همون مطابقه است، داره یه حرفو میزنه. اصلا دلالت استلزامی ممکنه عنایتی در دلالتش هم نباشه، ولذا یؤخذ الشخص باللوازم کلامه و ان لم یکن متفطنا لها. لوازم کلام حجت علیه متکلم، ولو این که بگه آقا من توجه نداشتم. خب توجه نداشته باشی، شما یه حرفی زدی که لازمش اینه یؤخذ به. اما قضیه صرف استلزام ملازمه با قصد و توجه و اراده نیست. دلالت به معنای حجت عقلایی و احتجاج عقلایی و ملزم بودن شخص به لوازم کلامش هست، اما بدون اینکه قاصد اون لوازم باشه و ربما تعمد داشته در اینکه اون لازم گفته نشه، اما چون توجه نداشته این ملازمه رو، دیگه ملزم به اون خواهد شد ولی قصد ابداع اون رو نداره. ممکنه اینجوری دلالت بالاستلزامه، نه اینکه دلالت بالقصده. اگر دلالت بالاستلزام باشه نه بالقصد، ممکنه این فارق باشه. و روحون میگه اگر دلالت منطقی باشه، چون دلالت قصدیه و نه استلزامی، خب این نظارت داره، جنبه قرینیت داره، بیانیت داره بر اون کلام عام. میگه اون عام رو گفتم، اما خاص رو اینجا دارم عنایت دارم به ذکر خاص، تا این خاص رو ببرید بزنید تو سر عام. ولذا یصلح لل، ولذا گفته میشه که خاص حکومت مطلقه است، کما این که مخصص به اصطلاح اون موارد حکومت تخصیصه. موارد حکومت تخصیصه، اما موارد تخصیص حکومت خاصه مصطلح نیست. اما میگن حکومت عامه است. حکومت عامه یعنی چی؟ یعنی اینکه عرف این رو ناظر و بیان و قرینه و مبین اون عام میدونه. ظهور، لكن بدون ظهور بمعنى انه وان لم يكن مقصودا. خب ولذا این اشکال ما به مرحوم آخونده، الملازمات العقلیه ليست دائما بینه بالمعنى الاخص. يدخل في الظهور بمعنى يدخل في الدلالة اللفظية أيضا. پس بنابراین المفهوم ما يختص بهذا، المفهوم المفروض أنه اللازم حتى إذا لم يكن بينا يكون حجة في الكلام.
يعني كما في دلالة التنبيه قالوا هذا دلالة التنبيه إما بين بالمعنى العام أو غير بين، لذلك أخذوها بالدليل العقلي. أما الظهور لابد أن يكون بين بالمعنى الخاصي.
بله حتما اینجوره، اگر بین اذا کان بین بالمعنى الاخص لا ينفک عن القصد. اما مرحوم آخون اینجا منظورش که انهو فرض مرحوم آخون اینه که صرف مفهوم اگر شد، خب این ملازمه مفروضه، عیبی نداره، اما این ملازمه مستدعیه که انه عنایت به قصد و اراده اون اگر نباشه، این فرق خواهد داشت با اون منطوقی که مقصود به العنایه است. نه دیگه، کلام اینه که این صالحه برای مخصصیت اگر نباشه، ولی در عین حال از اون ور که احتمال مخصصیت هم که هست، ولذا موجب اجماله، یعنی میشه ولذا منتهی به تعارض میشه، برای اینکه همان طوری که این خاص حتما مخصص اون عام نیست و میتونه اون عام دافع این باشه، میتونه بالعکس مثل مواردی که نسبت اون خصوص منوج باشه. برای اینکه درسته ما ظهور خاص رو در قرینیت نپذیرفتیم، اما احتمالش هم که رد نمیشه کرد. در متصل که ضرر به ظهور میزنه، در مورد منفصل هم تعارض ظهوره اینه، ظهور خاص اقتضا میکنه که نه ظهور داره، منتها ظهوری که صالحه برای تقدم نیست، به اونو به تعارض میکشونه. ظهور خاص اینه که در مورد این خاص این حکم ثابته، لازمه این اینه که باید رفعیت از عام بکنی، ولی ظهور عام هم اینه که حتی در مورد خاص اون حکم ثابته و نتیجهش اینه که باید از خاص رفعیت کنی. منتها این فرمایششون درسته، این مال جاییه که دلالت خاص بالاستلزام باشه نه به دلالت لفظی، ولذا در مثل مفهوم موافقت میشه این حرف زد که با فرض این که مفهوم موافقت از باب ملازم مدلول باشه نه از باب ملازم دلالت، حرمت تعفیف با قطع نظر از دلالت لفظ عقلا ملازم با حرمت ضرب و شتمه، نه از باب دلالت لفظ. ولذا فرض کنید اونجایی که به حکم اجماعه، بله دیگه با مقدمات حکمته، منتها ایشون میگه اگر بنا بشه چه جواب شیخ؟ شیخ گفت ان مفهوم المخالف ملازم يكون بين بالمعنى الاخص، نص على ان المفهوم دائما يكون بين بالمعنى الاخص. الشيخ يقول ناصر على انه هو يقول ما اینو به عنوان اشکال تو ذهنم بود که خب اگر این باشه مرحوم آخون قدس سره که انه اون مفروضش باید جایی باشه که خلاصه دلالت استلزام دلالت لفظی نباشه، استلزام عقلی باشه. اگر استلزام عقلی شد وقت حرف مرحوم آخون گل میکنه که ما تخصیص رو در مواردی که در منطوق ملتزمیم نه به نکته اخص بودن بلکه به نکته منطوق بودنه، که منطوق بودن یعنی عنوان قصدی در مقام دلالت، و اون دلالت منطوقی ناظر به عموم هست ولو به جمع عرفی ولو به حکومت عامه. ولی اونجایی که استدلالت مفهومی باشه، خاص دلالت منطقی نباشه، اینجا اصلا از باب دلالت لفظ نیست، از باب استلزامه. خب از باب استلزام که شد، حالا دو طرف معارضه قرار میگیره، عموم یستلزم نفی الخاص، خصوص یستلزم نفی العموم، عموم یستلزم نفی المفهوم، مفهوم یستلزم نفی العموم. و اینجور نیست که خاص لکونهی اخص الا ولابد باید مقدم باشه، بلکه اون نکتهی که در بنای عرف بر مخصصیت خاص نسبت به عامه، مخصصیت منطوقه که جنبه نوعی قرینیت و قصدی و ارادی برای تبیین اون عام توسط اون خاص بخواد باشه. و این معنا در مواردی که خاص از باب استلزام باشه و نه از باب دلالت و منطوق و عنوان قصدی منتفیه. و لذا مرحوم آخون قدس سر رو حرفش اینه که اصلا هیچ جا اونجایی که خاص ما مفهومه، چه دلالت مفهومیش به مقدمات حکمت، چه به وضع، چه متصل و حتی منفصل، میفرماد تقدمی بر عام نداره. نهایت میگه تعارض میکنن و در حکم اجماله، یعنی اینکه اصالت العموم اینور مفهوم، هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداره، ولو مفهوم اخص مطلقه و در دو کلام مستقله که لا یصلح احدهما حافاً بالآخر و موجباً لسرایت الاجمال. اما در این حال دو اصل اصالت العموم قضیه مفهوم، دو ظهور، چه به مقدمات حکمت چه به غیر اون از وضع، ولو یکیش اخصه، اما دلیلی بر تعین تخصیص در مقابل تحکیم عام و الغاء این خاص ایشون میگه نداری. اصلا بلا اشکال فی ما فی خصوص المفهوم،
نه
فی المنطق، اصلا ما ملاک همونی که نائینی فرموده، حرف درستی هم هست، فی الجمله، اصلا ملاک جمع عرفی در موارد ادله منفصل از هم که تعارض بدویشون رو میخوایم حل بکنیم، اینه که لو جمعت فی کلام واحد کان، خلاصه تعارض منتفی و قرینیت مفروضه. و به همین نکته گفته میشه که لو کان هناک عام و خاص منطوقین جمعا فی کلام واحد لا یحس العرف بالتهافت بینهما. ها نکته رو به ما کان فی خصوصیت المنطوق، یعنی من ناحیه نقطه التي بینت، اذا لم تكن قضیه الخصوصیه مستفادا من دلاله لفظیه قصدیه بل کان من باب الاستلزام، اگر از باب استلزام باشه، اوغلا همچین برایی بر این که خاص مخصص عام باشه همچین چیزی محقق نیست. در حالی که یعنی میدونید شما اگر عام و خاص رو منطوقی رو در کلام واحد قرار بدید، آخون میگه قائل به اجمال نیست، کما اینکه اگر از هم منفصل باشن قائل به تعارض نیست. ولی اینجا که رسیده میگه اگر مفهوم و عام رو در کلام واحد کنار هم قرار بدید مجبر میشه. نکته ای که به ذهن من خطور کرده در توجیه مقاله مرحوم آخون این جهته که اینا فرق داره منطوق و مفهوم. فرقش هم باید در این نکته باشه که دلالت مفهومی استلزامیه و نه دلالت مقصوده. تأمل کنید در پنجشنبه و جمعه ببینید بیان دیگری برای حل معمای مرحوم آخوند. مرحوم آخوند حرف زده ها، اصل این که خاص مفهوم خاص لا یخصص العام رو زده، اما حالا وجهش چیه؟ تأمل